نزدیک شدن آمار مرگ و میر کرونا در سطح جهان به 1,000,000 تن در ایران، عدم توانایی بیمارستان‌ها به پذیرش بیماران جدید به گفته مسئولان. بیانیه ده‌ها کشور در شورای حقوق بشر ملل متحد در اعتراض به تداوم عملکرد جمهوری اسلامی در نقض فاحش حقوق بشر در ایران.
چیزی که الان در این قطعه جاش خالیه، تا وقتی جامعه مدنی ایران قدرتمند نباشه این درخواست ها اثر داره، ولی اونچنان نه.
حکم تجدید نظر مراجع قضایی جمهوری اسلامی به جدایی فرزند خوانده کودک یک زوج مسیحی در ایران
اشاره خاصی است بر اینکه ببینید اگر با این حکومت بخواهید همکاری کنید در جهت ظلم، در جهت زیر پا گذاشتن قانون، اون وقت می توانید مورد تحریم آمریکا یا هر مقام دیگری قرار بگیرید.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک از 990 هزار تن گذشته و به 1,000,000 تن نزدیک می شود. آمار جهانی کل موارد کرونا تاکنون بالغ بر 32,600,000 شده که از آن میان مجموعاً بیش از 24,000,000 تن بهبود یافتند. در ایران با افزایش تعداد مبتلایان به کرونا و قرمز شدن وضعیت همه شهرها، بسیاری از مسئولان از وضعیت وخیم شهرها اطلاع می‌دهند، می‌گویند که بیمارستان‌ها قادر به پذیرش بیمار جدید نیستند. کیانوش فرید از رادیو فردا روی خط تلفن هست. کیانوش، از تازه‌ترین تحولات بگو.
سلام به تو برکش و همه شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اگر بخوام یک جمع‌بندی و یک نگاه کلی به اخبار داشته باشم، همونطور که تو گفتی در بیشتر استان‌ها در واقع وارد موج سوم کرونا شدیم. سراسر کشور در وضعیت قرمز، اصفهان، تهران و قم در وضعیت حاد قرمز. درباره قم از کلمه سیاه هست که چند روز استفاده می کنن و همینطور گزارش هایی میاد که صحتشون هم تایید شده، مبنی بر این که علاوه بر این افزایش موارد ابتلا، کمبود تخت و تجهیزات در واقع باعث شده که شرایط رو ناگوارتر کنه. و خب اینا همه در حالیه که ممنوعیت ها و محدودیت های ناشی از کرونا تقریبا برداشته شده و الان هم در واقع شروع فصل پاییز همزمانی با آنفولانزا با ویروس کرونا نگرانی جامعه پزشکی رو در واقع در ایران بیشتر کرده، برای اینکه با درآمیختن این بیماری شرایط از پیش هم پیچیده تر میشه. آمار تهران که خب در واقع بالاست و آمار مرگ و میر الان باز رفت بالای 200. در اصفهان امروز خبر هست که فقط در 24 ساعت 28 نفر جان خودشون را از دست دادن و البته همه این آمارها تازه آمارهای رسمیه که مورد تردید برخی از مقامات خود جمهوری اسلامیه. و آنچه که بیشتر از همیشه داره به چشم میاد این چند صدایی بودن تصمیم گیری هاست در واقع که نادیده گرفته میشه تمام توصیه های اعضای ستاد مقابله با کرونا. امروز رئیس کانون انجمن های صنفی مسئولین کمیته های حفاظتی فنی و بهداشت کشور صحبت کرده. او میگه ما پروتکل های بهداشتی که صادر میشه رو در دست داریم، اما در واقع ماجرا اجرای اینه، مشکل در واقع اونجاست که داره پیش میاد. و بیشتر هم تاکید میکنه امروز به مسئله پرخطر پنهان کردن بیماری کرونا در میان کارگران. به گفته اشرف منصوری گزارش هایی که رسیده نشون میده که در برخی موارد ابتلا به کرونا برابر شده با از دست دادن شغل این کارگران و این میگه این مقام مسئول در واقع دلیل این اتفاق رو همون عدم مداخله وزارت کار در بحث ایمنی کرونا میدونه و تاکید میکنه که تا وقتی وزارت کار به عنوان متولی کار در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی مداخله نکنه، این مشکلات در این حوزه پیش میاد. شرایط اینطور هست، پروتکل‌ها رعایت میشه، ولی الان چیزی که هست اینه که کارگرانی که دچار کرونا شدن و وقتی این رو اعلام میکنن کارفرما اونها رو اخراج میکنه یا به هر حال اقدام به تعدیل کرده و این در واقع این معتقد هست این مقام که یک بود ماجرا فقط نگاه میشه، سلامت کارگاه و کارگر مد نظر گرفته میشه، وضعیت معیشت این کارگرها به کجا میره و او انتظار داره که هر چه زودتر این پیشنهادات در شورای عالی حفاظت فنی بررسی بشه.
کیانوش فرید بود از رادیو فردا و تحولات کرونا در کشور. 47 کشور حاضر در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز گذشته در بیانیه مشترک با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران نسبت به مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی‌های ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه توسط جمهوری اسلامی علیه زندانیانی که در اعتراضات سراسری اخیر ایران بازداشت شدند به شدت ابراز نگرانی کردند. کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در این بیانیه که توسط نماینده آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل خوانده شد، با اشاره به نقض مکرر حقوق بشر در ایران از مواردی چون بازداشت‌های خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، اعترافات اجباری و اعمال شکنجه علیه زندانیانی که در اعتراض‌های اخیر در ایران بازداشت شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی شده است. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به پرونده برزان نصرالله زاده، زندانی سنی مذهب که به محاربه و اعدام محکوم شده و هنگام بازداشت کمتر از 18 سال داشته است، از اجرای حکم اعدام نوجوانان در ایران به عنوان یکی دیگر از مصادیق نقض حقوق بشر نام می‌برند. در بخش دیگری از این بیانیه به اعدام نوید افکاری، کشتیگیر ایرانی اشاره شده و اعدام ناگهانی او در شرایطی که گزارش‌هایی درباره اعترافات اجباری و شکنجه او در زمان بازداشت منتشر شده بود محکوم شده است. مقام‌های قضایی ایران نوید افکاری را به خاطر شرکت در اعتراض‌های مرداد 97 شیراز و به اتهام قتل یک نیروی امنیتی به 2 بار اعدام محکوم کردند و علی‌رغم ابهامات فراوان این پرونده و اینکه نوید افکاری از اعتراف زیر شکنجه خبر داده بود، 12 شهریور ماه او را بدون اطلاع خانواده و حتی خانواده مقتول اعدام کردند. کشورهای امضا کننده این بیانیه همچنین با اشاره به ارعاب و فشار علیه مدافعان حقوق زنان، فعالان محیط زیست و وکلا در ایران خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی و سیاسی مانند نسرین ستوده و نرگس محمدی شدند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق زنان و نرگس محمدی فعال حقوق زنان به ترتیب به 12 سال و 16 سال زندان محکوم شدند. در روزهای اخیر وضعیت سلامتی نسرین ستوده که گفته می شود از دست کم 6 هفته پیش دست به اعتصاب غذا زده، توجه بسیاری از نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر محرومیت خانم نسرین ستوده از دسترسی به مراقبت‌های حیاتی بهداشتی را ظلم مضاعف توصیف کرده و از به زندان برگرداندن او انتقاد کرده است. 47 کشور امضا کننده بیانیه همچنین خواستار همکاری حکومت ایران با گزارشگر ویژه سازمان ملل و تضمین کردن استقلال نظامی قضایی و عادلانه بودن قوانین دادرسی و دسترسی آزادانه متهمان به وکیل شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. آقای رحمان از ژوئیه 2018 و در پی درگذشت عاصمه جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده و مأموریت او هر سال تا 6 دوره میتواند تمدید شود. حکومت ایران تاکنون نظر موافقی درباره همکاری با گزارشگر ویژه سازمان ملل یا توجه به درخواست‌های بین‌المللی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشته است.
کیان معنوی در مورد عواقب و اثرات سیاسی بیانیه شورای حقوق بشر ملل متحد، تقی رحمانی روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق که ساکن فرانسه است در گفتگو با رادیو فردا عقیده دارد.
چند تا مسئله است. حقوق بشر خب یه امر مورد چالشی هست. دولت ها اگر خواستای حقوق بشری دارن از کشور دیگه ای معمولا منافعی هم دارن که حاضر نیستن اون منافع و قربانی اون اهداف حقوق بشری که دارن بکنن. به این خاطر به منافع اولویت میدن. حتی دولت ها متفاوتن. مثلا حتی اروپا، چه دولت های اروپایی سر کار باشن و جامعه مدنی چقدر بتونه به دولت های اروپایی فشار بیاره رعایت حقوق بشر. یکیش اینه. مسئله دیگه اینه که در داخل حکومتی که مثلا ایران مورد خطاب قرار میگیره کدام نیرو دست بالا رو داشته باشه. به تبع دوره خاتمی متفاوته از دولت روحانی یا هر چیزه. ولی یه مسئله مهمتر اینه که به نظر من چیزی که الان در این قطعنامه جاش خالیه، تا وقتی جامعه مدنی ایران قدرتمند نباشه این درخواست ها اثر داره، ولی اونچنان نه. چون این صدا وقتی بیاد توی جامعه ایران و مسئله حقوق بشر مسئله جامعه و نهادهای مادی قدرتمند باشه که الان تحت فشارن، شما نمیدونی انتظار زیادی از این بیانیه داشته باشید، ضمن که خیلی از این بیانیه اصلا ضمانت اجرایی نداره.
در سالیان گذشته همواره گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران نتونسته سفری داشته باشه به ایران، حتی در زمانی هم که به اصطلاح جامعه مدنی در ایران فعال بود و به نوعی عرض اندام میکرد. اون زمان هم اگر اشتباه نکنم گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، یعنی آخرین بار موریس کاپیتورن بود، پس از او دیگه هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر ملل متحد موفق نشدند که سفر کنن به ایران.
ببین در دوره که من زندان بودم گزارشگر ویژه بازداشت خودسرانه، اگه اسمش یادم رفته، اومد با خانواده های ما دیدار کرد. یه سری سال 1382 یا 3 بود. البته گزارشگر ویژه رو راه ندادن چون بازی های نظام ایرانه. بله گالینپول اومد، مثلا اومد با زندانیا دیدار کرد و یه مقداری تو شرایط البته مدیره های هاشمی رفسنجانی بود. ولی حرف شما کاملا این درسته، ولی یه مسئله، یه نکته ظریفی هم میخوام بگم. گزارشگر ویژه باید حرفه‌ای‌تر باشه و آشناتر به مسائل ایران، ولی حکومت ایران حکومت بازیگریه و بسیار به اصطلاح پیچیده برخورد میکنه. ولی یه مسئله هم هست، وقتی گزارشی داده میشه حتی اگه گزارشگری ویژه نرود ولی جامعه مدنی یه بربوغی داشته باشد، این اثر میذاره رفتارها. ببینید یه اتفاقی در دوره خاتمی افتاد، مثال، نه که دولت میخواست این کارو بکنه، بعد از اون قتل‌های زنجیری وزارت اطلاعات گفتن آقا کمتر بزنید، چه کاری کنید مدرک از طلب داشته باشید، برای اعتراف گرفتن جدو کمتر کتک بخوره، یا مثلا دورهای انفرادی محدود باشه. ببینید اینا همه اون نتیجه فشارها و آگاه بودن جامعه بود. جامعه به میزانی که حساسیت نشان میده میتواند پیشروی کنه. حکومت ایران هم با سرکوب و کنترل ادامه داده، پس حاضر نیست این از دست بره. مثلا شکنجه و سلول انفرادی، سلول انفرادی کاری که نرگس محمدی خیلی روش حساس بود و این کتاب آخرش هم که در مورد شکنجه سفید تا اخیر هم منتشر شده. ببینید شکنجه و اعتراف گرفتن یک روشه. سلول انفرادی با اتاق بازی با هم یه رابطه‌ای دارن. خب سلول انفرادی در ایران بدون حد مرز استفاده میشه برای شکستن طرف. خب مقابله با سلول انفرادی وقتی که تو جامعه مدنی آگاه‌تره، هی بگن آقا فلان این انفرادی، خب این اثر میذاره. ولی وقتی اصلا صدایی نباشه طرف ماها تو انفرادی نگرم میدارن، اگه شهرستانی باشه بیشتر تو انفرادی نگرش میدارن.
یعنی آقای رحمانی شما در واقع از نظر پیامدهای اقدامات بین المللی در زمینه حقوق بشر در ایران این رو بسته به جامعه مدنی در داخل کشور میدونین؟
آره ببین کشور خارجی و منافع خودشون اول فکر میکنن، تعارف نداریم. حالا امکان داره یک رهبری در یک کشوری بیاد یه زمانی چهره حقوق بشری تری داشته باشه، من منکرش نیستم، ولی امکان نداره بدون بربوغ در درون جامعه، حالا جامعه مدنی، اعتراضات خارجی اثر داشته باشه. وقتی که حتی 1357 امرداشا پهلوی عقب نشینی کرد، یه فضای باز سیاسی ایجاد کرد، اون بربوغ نیروهای سیاسی بود که سر صدا در آورد دیگه.
ولی در شرایط استبداد آقای رحمانی، در حکومت‌های استبدادی که نظیرشون کم هم نبوده در عرصه بین المللی، اصلا جامعه مدنی فرصت خودنمایی یا عرض‌اندامی میتونه پیدا کنه؟
ببین بستگی داره، تحولاتی در درون جامعه و مردم صورت میگیره. ببینید باید عوامل داخلی خارجی به هم چفت بند بشن. اگه مثلا عامل خارجی کمک کنه ولی عامل داخلی آمادگیش نداشته باشه نمیشه. ولی اصل مبنا داخله. این تو بخود تو منطقه ما مسئله خاصه کشور خارجی تا یه حدی حمایت میکنن از یک حرکت در داخل کشور دیگه، اگه به منافعشون نباشه حمایت نخواهند کرد. اما شما منطقه رو نگاه کنید همینه. من خاطر من اصل میذارم به اون استعدادی که در داخل است. بله باید یه نسیمی از خارج بوزه، ولی مبنا خارج نیست، مبنا اون داخله با اون حرکتی که در داخل صورت میگیره، اصلش هم تو جامعه خاص اجتماعی کسا میدونه در درون حاکمیت خلاف اندازه. نه که حاکمیت دوست داره فضا رو باز کنه، نه که حاکمیت تن میدهد، حاکمیت تسلیم میشود گاهی، ولی در این حال هم سعی میکنه وقتی تسلیم شد دوباره حمله کنه. این جنگیه که ادامه داره. اون میدونه در این فضای بسته است که به اصطلاح قلدری میکند و اسبازی کسواری میکند. فضا که باشه میره حتما به کسواری میکنه که نمیده دروغ بگید که. این به نظر من همواره ادامه داره.
تقی رحمانی روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق که اینک ساکن فرانسه است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی در استان بوشهر حکم جدایی فرزندخوانده دو ساله یک زوج مسیحی را صادر کردند که از دو ماهگی سرپرستش بودند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این حکم تجدید نظر در حالی صادر شده که قبلا طی حکمی به رابطه عاطفی شدیدی بین کودک و زوج یاد شده اذعان و اشاره شده بود با بازگشت این کودک بیمار به پرورشگاه آینده نامعلومی در انتظارش است. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند به رادیو فردا میگوید
آنچه که مهم است این است که نبایستی از منظر امنیتی به این پرونده نگریسته می شد. یعنی شوربختانه قوه قضایی دادگستری بوشهر که انتظار عدالت قضایی از آنها می رفت با فشار نهادهای امنیتی از منظر امنیتی به یک پرونده‌ای که ذات انسانی دارد عمل کردند و همین مسئله موجب شده که قوانین مختلف در ایران، تعهدات بین‌المللی ایران در عرصه بین‌المللی نسبت به حقوق کودکان به طور کامل در این پرونده نه تنها نقض بشه بلکه لگدمال هم بشه. با این مضمون که شما در نظر بگیرید طبق ماده 3 از قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست که در اینجا اعلام میکنه تصریحا نص ماده که تمام اتباع ایرانی میتوانند برای سرپرستی و حضانت کودکان به اداره بهزیستی مراجعه بکنند، در اینجا نپرسیده است که کدام یکی از ایرانیان، اینجا لفظ کلمه اتباع ایرانی هست، اتباع ایرانی که ادیان اونها در خود تبصره زید آن هم اعلام کرده که ادیان رسمی کشور هستند که وفق اصول 12 و 13 از قانون اساسی مسیحیت هم یکی از ادیان پذیرفته شده است، یعنی تمام شاخه‌های مختلف آن هم از کاتولیک، پروتستان یا ارتدوکس رو در بر میگیره، شامل این مسئله هست. اما متاسفانه این امر باعث شده که قضات صرفاً بر اساس گزارشی که نهاد امنیتی در باب والدین این کودک انجام دادهاند عمل بکنند.
همین آقای احمد نیاز، یعنی این آیا مرتبط به این هست که سرپرستان این کودک از جمله 7 نوکیش مسیحی بنابر برخی گزارش ها معرفی شدند که خودشون در واقع بازداشت شده بودند و تحت محاکمه قرار گرفته بودند؟
ببینید نبایستی تغییر دین والدین این کودک تأثیری در سرنوشت این کودک میذاشت، اما وزارت اطلاعات برای انتقام از حقوق والدین و از عملکرد والدین متاسفانه فشار را بر این کودک نگونبخت گذاشته است. یعنی این ستمی است که نهادهای امنیتی نسبت به این کودک بابت عمل والدین که حق طبیعی اونها در تغییر دین یا انتخاب دین هست گذاشته است و متاسفانه اومدن این انتقام را علیه کودک انجام دادن که امری بسیار غیر انسانی و غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی هست. و برای این مسئله شما در نظر بگیرید طبق اوراق این پرونده این کودک از مشکلات جسمی حادی برخورداره، خصوصا مشکلات قلبی شدیدی برخورداره. ماده 3 از خود همین قانون و ایزن ماده 24 از کنوانسیون حقوق کودک تصریح میکنه که باید مصالح عالی کودک که مهمترین اون حق سلامتی کودک است باید رعایت و لحاظ بشه. اما متاسفانه با گرفتن این کودک بیمار از والدین وی و تحویل آن به بهزیستی بزرگ بدترین لطمه روحی و روانی به این کودک زده خواهد شد که مسبب آن هم دادگستری بوشهر و نهادهای امنیتی هست که قوه قضاییه را ملزم به صدور چنین رأی کردند. این یک نوع آزار جنسی، یک نوع شکنجه محسوب میشه. شکنجه ای که هم برای کودک، شکنجه ای که برای والدین هست. ببینید، شکنجه فقط گرفتن والدین و عذاب آنها نیست. تحویل دادن و گرفتن این کودک به بهزیستی و سلب حق حضانت و سرپرستی این کودک توسط والدین وی بزرگترین شکنجه روحی و روانی.
حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری ایران و حقوقدان ساکن هلند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در حالی که دولت ایالات متحده در سال 2018 میلادی از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی خارج شد و آن را بدترین توافق عنوان کرد، حالا مسئولان جمهوری اسلامی جهت آنچه بازگشت ایالات متحده به توافق هسته‌ای ذکر نمودند، شرط و شروطی تعیین کردند. نازآفرین میرزا خلیلی.
مقام های وزارت خارجه ایران برای مقابله با فعالسازی سازوکار ماشه در برجام توسط آمریکا به روسیه سفر کردند. وزیر خارجه ایران خطاب به همتای روس خود یادآور شده که مسکو نقش مهمی را در حفظ برجام بر عهده دارد. اقدام های واشنگتن برای ادامه تحریم های تسلیحاتی علیه ایران و بازگشت تحریم های سازمان ملل بر این کشور، تهران را بیش از پیش وابسته به حق وتوی همپیمانان خود یعنی مسکو و پکن کرده است.
تأکید میکنیم که مسکو و تهران همراه با کل جامعه بین الملل با خواسته ایالات متحده برای تصویب تحریم تسلیحاتی نامحدود و بازگرداندن تحریم‌های پیشین شورای امنیت که در سال 2015 لغو شد به شدت مخالفند.
در میانه افزایش فشارهای واشنگتن به تهران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته که دولت ایالات متحده برای بازگشت به این توافق باید ابتدا به ایران خسارت بدهد و متعهد شود که دیگر از برجام خارج نخواهد شد. محمد جواد ظریف میگوید برای ایران مهم نیست چه کسی در کاخ سفید باشد. این سخنان محمد جواد ظریف در حالی است که دولت فعلی آمریکا نه خواستار بازگشت به این توافق است و نه آن را قبول دارد. برخی کارشناسان میگویند که اظهار نظرهای اخیر وزیر خارجه ایران خطاب به جو بایدن، رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا است که گفته بود در صورت پیروزی به برجام باز می‌گردد. دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که تجربه خوبی از دوران ریاست جمهوری باراک اوباما دارد، امیدوار است با روی کار آمدن یک رئیس جمهوری دموکرات در آمریکا، سیاست‌های این کشور هم به نفع ایران تغییر کند.
همه بدونن برخی از موفقیت‌های برجام یعنی پیروزی حقوقی، پیروزی سیاسی، پیروزی اخلاقی دائمی است، هیچ وقت از بین نمی‌رود.
توافق هسته‌ای 5 سال پیش در زمان قدرت یک دولت دموکرات به نتیجه رسید. آنچه که دولت آقای روحانی از دستاوردهای مهم خود می‌داند. دونالد ترامپ بارها با انتقاد از باراک اوباما گفته که دولت پیشین آمریکا 150 میلیارد دلار به ایران باج داده است.
امروز با تحریم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان صنایع دفاعی ایران و مدیر آن، اولین اقدام را تحت این فرمان اجرایی تازه انجام خواهم داد.
دوشنبه گذشته صدور فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا در زمینه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر ایران که به دنبال فعالسازی سازوکار حل اختلاف موسوم به ماشه انجام شد، شرایط را برای تهران و طرف‌های سیاسی و تجاری آن دشوارتر کرد.
یک جنگ ظالمانه ناانسانی ما در برابر تروریسم اقتصادی هستیم. اینا تحریم نیست، دارن می‌جنگن با ما.
با وجود کنارگیری واشنگتن از برجام در 2 سال پیش، اما سایر اعضای باقی مانده در این توافق خواستار حفظ آن هستند و با اقدام‌های اخیر آمریکا هم مخالفت کردند.
فرانسه به همراه شریکان آلمانی و بریتانیایی خود همچنان بر سر خواستشان برای اجرای کامل توافقنامه 2015 وین هستند و نقص‌های انجام شده از سوی ایران را نمی‌پذیرند. با این حال با سازوکاری که ایالات متحده به اختیار خود فعال کرده کنار نمی‌آییم. آمریکا با خروج از این توافق در موقعیت فعالسازی این سازوکار نیست. این اقدام موجب تضعیف همبستگی و وحدت نسل در شورای امنیت است و خطر تشدید تنش‌ها را در منطقه به همراه دارد.
تهران هم با وجود کاهش تعهداتش در برجام می‌خواهد این پیمان حفظ و طبق توافق 5 سال پیش اجرا شود، یعنی لغو تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران از جمله تحریم تسلیحاتی علیه این کشور. دونالد ترامپ آشکارا گفته که در صورت انتخاب مجدد سیاست خود را در قبال ایران تغییر نخواهد داد. کمتر از 6 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و چشم مقام‌های تهران این بار بیش از هر زمانی به دست رای دهندگان آمریکایی دوخته شده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
تلگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دو باشگاه نامی ایران اینک به دور 1/8 پایانی لیگ قهرمانان قاره کاهن رسیدند. پرسش اینجاست آیا در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا شهرآوردی میتواند برگزار گردد؟ فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در غرب این قاره در قطر با صعود 8 تیم به مرحله 1/8 نهایی به پایان رسید. از ایران 4 تیم پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهر خودرو در این رقابت ها حضور داشتند که 2 تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال موفق به صعود شدند و 2 تیم سپاهان و شهر خودرو هم از دور رقابت ها کنار رفتند. در گروه اول 4 تیم استقلال ایران، الوحده امارات، الاهلی عربستان و الشرطه عراق حضور داشتند که الوحده به دلیل ابتلای چند بازیکن این تیم به ویروس کرونا از دور بازی‌ها کنار گذاشته شد و در پایان الاهلی عربستان و استقلال ایران به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه جواز حضور در مرحله 1/8 را به دست آوردند. شاهکار آبی پوشان تهرانی در بازی آخر مرحله گروهی بود که با به نمایش گذاشتن 1 بازی تماشایی با 3 گل الاهلی عربستان را شکست دادند. پرسپولیس ایران هم در گروه سوم لیگ قهرمانان در کنار تیم‌های التاوان عربستان، الدوحیل قطر و شارجه امارات قرار داشت که در پایان با کسب 10 امتیاز بالاتر از همه تیم‌های مدعی این گروه در صدر جدول ایستاد و به عنوان تیم اول به دور بعد صعود کرد. شاهکار سرخپوشان هم در بازی آخر دور گروهی بود که تیم شارجه امارات را به توپ بستند و 4-0 به پیروزی رسیدند. اما در یک اتفاق عجیب، هر دو نماینده صعود کرده ایران به دور 1/8 پایانی لیگ قهرمانان، استقلال و پرسپولیس، با مشکلات زیادی وارد این بازی ها شدند. از جمله هر دو تیم با حکم کمیته انضباطی فیفا به دلیل بدهی به مربیان خارجی سابق خود پنجره نقل و انتقالاتشان بسته شده بود. طبق برنامه بازی ها در آغاز مرحله 1/8 نهایی امروز شنبه تیم استقلال به مصاف پاختاکور ازبکستان می رود. پاختاکور در گروه دوم این بازی ها به عنوان تیم اول به این مرحله صعود کرده و در بازی آخر دور گروهی تیم شهر خودروی ایران را با 1 گل شکست داده. مجید نامجو مطلق سرمربی استقلال روز جمعه در کنفرانس پیشبازی برابر حریف ازبکستانی با تاکید بر آمادگی بازیکنانش برای پیروزی گفته:
ما سعی کردیم این 2 روز رو فقط تو بحث ریکاوری و بچه‌ها کار کنیم و از نظر روی روانی در واقع اینا رو ببریم بالا و با نشون دادن فیلم و آنالیز یه مقدار نکاتی رو به بازیکن‌ها بگیم که به امید خدا تو بازی فردا بتونیم ازش استفاده کنیم.
و پرسپولیس دیگر نماینده صعود کرده ایران به مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان آسیا فردا 1 شنبه با تیم مدعی و پرمهره الصد قطر دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا در طول شبانه روز با اخبار و گزارش ها همراه شماست بدون وقفه و با پخش زنده رأس هر ساعت با تازه ترین گزارش ها و آخرین خبرها. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. ثانیه های دیگر 35 دقیقه پس از نیم شب ایران، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره اعلام 10 میلیون تومان به عنوان خط فقر است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار پس از گزارش به اطلاع شما خواهد رسید. یوسف بهمنی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلامی که هنوز هیچ خبری از تحقق وعده‌ها برای حل مشکل این شرکت نیست گفت قول بازگشت به کار کارگران اخراجی از اساس بی‌پایه بود. آقای بهمنی در گفتگو با امتداد متعلق به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی اشاره کرد که نمایندگان کمیسیون اصل 90 هنگام بازدید از شرکت نیشکر هفت‌تپه با دادن این وعده گفته بودند که محمد خنیفر، ایمان افضلی و سالار بیژنی برای پیگیری مسئله بازگشت به کارشان به ستاد خبری وزارت اطلاعات مراجعه کنند تا اقدامات لازم در این زمینه انجام شود، اما در اونجا پاسخی به آنها داده نشد. یوسف بهمنی درباره وضعیت اسماعیل بخشی از دیگر نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه به امتداد گفت که به هر دری زدیم به در بسته خوردیم و هر زمان که مسئله اسماعیل را پرسجو می کنیم پلیس امنیت ماجرای او را امنیتی جلوه می دهد. او اضافه کرد که حتی در مراجعه سه کارگر اخراجی به ستاد خبری وزارت اطلاعات نامی از اسماعیل بخشی برای بازگشت به کار برده نشد و این در شرایطی است که دغدغه اول کارگران اسماعیل بخشی است. به نوشته امتداد، یوسف بهمنی با اعلامی که قرار بود جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس، نمایندگان دیوان محاسبات و وزیر اقتصاد برگزار شود، افزود به بهانه‌های مختلف از برگزاری این نشست سرباز زده شده است. نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه با اشاره به رأی دیوان محاسبات به نفع کارگران مبنی بر اینکه امید اسدبیگی و خانواده‌اش اهلیت و صلاحیت مالکیت این شرکت را ندارند افسود، در صحبت با نمایندگان کمیسیون اصل 90 بنا شد اگر وزارت اقتصاد اقدام نکرد نسبت به استیضاح وزیر اقتصاد اقدام شود که تاکنون خبری از این ماجرا نشده است. او اضافه کرد همچنین بنا بود دیوان محاسبات بحث خلیت را پیگیری کند که هنوز جوابی به ما داده نشده که این مسئله در چه مرحله‌ای قرار دارد. یوسف بهمنی همچنین درباره تشکیل پرونده قضایی برای 16 کارگر نیشکر هفت‌تپه گفت که این پرونده‌ها در مرحله تجدید نظر در اهواز هستند که ماهاست اقدامی برای آنها صورت نگرفته و در بلا تکلیفی به سر می‌برند. بر اساس این گزارش برای یوسف بهمنی، محمد خنیفر، مسلم چشم خاور و ابراهیم عباسی منجزی نیز در دادگاه شوش پرونده مفتوح وجود دارد که به گفته ی آقای بهمنی به آن هم رسیدگی نشده است. کارگران نیشکر هفت‌تپه به دنبال وعده‌های نمایندگان مجلس برای رسیدگی به خواسته‌هایشان به اعتصاب حدوداً 70 روزه خود پایان دادند. آنها خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت دستمزدهای معوقه، تمدید دفترچه‌های بیمه و بازداشت امید اسدبیگی، کارفرمای خصوصی شرکت شدند. تا کنون تنها دستمزد معوقه کارگران تا پایان تیر ماه پرداخت شده است. شماری از رانندگان کمپرسی در کرج روز چهارشنبه اعتصاب کردند. یکی از رانندگان در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت گفت:
کامیون‌دارای کرج، کمپرسی‌دارا، ماشین‌هاشون همه رو خوابوندن به خاطر کرایه کم، استهلاک بالا.
در این ارتباط هم شماری از کامیون‌داران فردیس روز چهارشنبه در اعتراض به آنچه کرایه پایین نامیدند اعتصاب کردند. کارگران شرکت صنعتی مدنی کارکاوان جلیلی اعتصاب و در مقابل فرمانداری سوادکوه تجمع کردند. کارگران این معدن زغال سنگ پس از تجمع در بیانیه خواستار اجرای دقیق کارشناسی شده طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت مابحول تفاوت طرح طبقه بندی از سال 96 تا کنون و تحویل لباس کار، کفش کار، لوازم بهداشتی، صابون و حوله در دو نوبت در سال شدند. تامین سرویس، پول شام، شیفت شب، قرارداد کار بر اساس مواد 7 و 10 قانون کار، استفاده از نیروی آموزش دیده برای امداد و نجات پرسنل و وجود جعبه کمک‌های اولیه در داخل معدن هم از دیگر خواسته‌های کارگران بود. کارگران شرکت کیمیا طرح اسپادان در یزد در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد معوقه خود تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته گفته است:
داخل دفتر کارفرمایش گم جواب نیست. ساعت 12:28 موقع نهار بهمون غذا هم حتی ندادن. الان 1 ماه وضعیت همینه.
جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند تربت جام در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد، بیمه و سایر مطالبات مزدی در مقابل ساختمان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهر تجمع کردند. به گفته رضا توکلی، نماینده کارگران کارخانه قند تربت جام، اضافه کار از سال 97، بیمه تامین اجتماعی از شهریور 98 و دستمزد از ابتدای سال 99 از سوی کارفرما پرداخت نشده است. کارگران شرکت پارس آمپول ساوه توانستند در مذاکره با کارفرما به خواسته های خود برسند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در اعتراض به اخراج همکاران خود اعتصاب و تجمع کرده بودند. بر اساس این گزارش، در پی توافقی که به دست آمد، قرار شد کارگران اخراجی به سر کار بازگردند، شرایط شغلی کارگران بهبود یابد و کارگران به سر کار بازگردند. خط فقر 10 میلیون تومان، نان خالی و سیب زمینی آب‌پز سهم سفره‌های کارگران. پس از 200 سال هم کارگران نمی‌توانند خانه بخرند. بیش از 14 میلیون کارگر در لبه تیغ زندگی می‌کنند. قدرت خرید طبقه کارگر برای 1 هفته هم حفظ نمی‌شود. در چند ماه آینده نان خشک هم مانند گوشت و تخم مرغ از سفره‌های مردم بیرون می‌رود. اینها اخبار و نقل قول‌هایی هستند که اخیراً در مورد وضعیت معیشتی کارگران و مزدبگیران در ایران انتشار یافتند. ابتدا از خط فقر 10 میلیون تومان بگویم که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، به خبرگزاری تسنیم گفته است: این رقم در شرایطی اعلام شده که پایه دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، یعنی نه همه کارگران، حدود 2 میلیون تومان است که با احتساب مزایا برای کارگران متأهل مشمول قانون کار به حدود 3 میلیون تومان میرسد. آقای ابوی از دولت خواست که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند و اضافه کرد که کارگران حدود 2 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند. اشاره او به پایه دستمزد ماهانه کارگران بود که در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار برای کارگران مشمول قانون کار تصویب شد. مصوبه‌ای که به ویژه اعتراض تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشت که پیش و پس از مصوبه شورای عالی کار خواستار تعیین 9 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه شده بودند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به اینکه مشخص نیست پایه این ارقام و آمار چگونه محاسبه شده است، می‌افزاید:
یک چیزی واقعیت داره، اونی که در اقتصاد بحران زده ایران با این تورم لگان گسیخته که ما داشتیم، این ارقام با این حالت به نظر کاملا قابل قبول و مورد تایید میتونه باشه. به نقد، در آبان 97 کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خودش صحبت از این کرده بود که در تهران مسئله خط فقر داره نزدیک میشه به 10 میلیون و در شهرستان‌ها داره نزدیک میشه به 5 میلیون. یعنی وقتی خود کسانی که در دم و دستگاه دولت هستن یکم چه حرفایی رو بزنن، اونم 2 سال پیش، روشنه که الان ما میتونیم این رو به راحتی بپذیریم که همچین وضعیتی هست. مسئله مهمتر اینه که وقتی که ما نگاه میکنیم که حقوق حداقلی که اعلام شده با تمام مزایا یا غیره برای اونهایی که مشمول قانون کار هستن به زحمت به 3 میلیون تومان میرسه، یعنی به اون نمیرسه، زیر اون خط هست، وقتی شما اون رو مقایسه میکنید با این ارقامی که میاد، میبینیم که 2-3 تا 4 برابر در واقع تفاوت هست بین آن چیزی که به عنوان حقوق حداقل بخورنمیر پیشنهاد میشه به کارگرای ایران، متوجه این فاجعه‌ای میشیم که در ایران داره اتفاق میفته و تازه این مال اون کسانی است که مشمول قانون کار هستند. بخش بسیار مهم و میلیونی که کارگرایی که اصلا مشمول قانون کار نیستند، توی کارخونه های کارگاه ها و مراکز کوچیک کار میکنن، اصلا تکلیفشون روشن نیست. واقعا جهنمی در ایران الان هست که حتی اقتصاددانان خود وابسته به دولت جمهوری اسلامی هم مجبور به اعتراف هستند که نمیدونن این کارگرها چطور در مرز گرسنگی دارن زندگی میکنن و چطور از پس این اوضاع برمیان. وقتی ما میبینیم که کارگر هفت‌تپه میان تظاهرات میکنن، کارگر هفت‌تپه این گرسنه این گرسنه، این یک شعار تبلیغاتی نیست، این بیان واقعیت اون چیزی هست که بخش میلیون ها کارگر و حقوق بگیر ایرانی درش دارن به سر میبرن و نتیجه این سیاست های دولت های مختلف جمهوری اسلامی و به ویژه این دولت آقای روحانی هست که این وضعیت رو ایجاد کرده.
آقای فراهانی همچنین عقیده دارد
در ایران در غیاب تشکلات مستقل کارگری، توازن قوا به نفع کارگران نیست و ما این رو در این جنبش های اخیر ایران هم دیدیم. ما میبینیم که جنبش اعتصابی در ایران رشد میکنه، رکوردهایی رو از خوش باقی میذاره، مثل هفت‌تپه خواسته هایی رو مطرح میکنه.